بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در فصل 19 صدر المتعلهین قدس سره یک بیانی و برهانی اقامه می فرمایند بر اثبات ارباب انواع، نظریه ارباب انواع، بحث تفصیلیش در جلد دوم صفحه 46 تا 81 در اونجا مطرح شده. حالا در اینجا هم ایشون به تناسب برهانی رو و بیانی رو مطرح می‌فرمایند. نظریه ارباب انواع هم خب عبارت است از این که هر نوع طبیعی مادی یک فرد مجرد عقلانی در عالم عقل داره که جامع وجودات و کمالات افراد طبیعی و مادی اون نوع هست و اداره امور اون نوع رو به اذن الله تبارک و تعالی و تقدس عهده‌دار هست، متکفل هست. حالا برای توضیح بیان ایشون و توضیح برهان ایشون به نظر میاد که چهار فراز رو، چهار مقدمه رو، چهار مطلب رو، چهار نکته رو باید مورد توجه قرار بدیم. اون وقت این مطالب چهارگانه، این فرازهای چهارگانه رو بعداً جمع‌بندی بکنیم تا نتیجه گرفته بشه اثبات وجود ارباب انواع. اما مقدمه اول و مطلب اول و فراز اول اینه: صدر المتعلهین معتقد هستند که علم وجود مجرده، علم در حوزه تجرد هست، علم در محدوده نشأه تجرد و عالم تجرد هست، ماده ملاک خفا و غیبوبت هست. ماده نه عالم است، ماده علم به خودش نداره، شعور به خودش نداره، معلوم هم نیست. ماده معلوم عالمی هم واقع نمیشه و قرار نمیگیره. الان این کتاب، حالا این البته جسم سنایی هست، فرق نمی کنه حالا جسم طبیعی سنایی، این کتاب این علم به خودش نداره، این عالم نیست، معلوم هم نیست. ما به صورت این کتاب علم داریم که موجود مجردی هست، وجود مجردی هست، وجود ادراکی است، وجود تجردی است، مجرده. ماده جسم نه عالم نه معلوم. چرا؟ علتش تفرقه است که اجزاء جسم دارن، اجزای جسم متفرقن. الان ببینید اجزای این جسم کتاب هر کدومش یه جاییه. با توجه به تفرقه اجزاء جسم و موجود مادی، این موجود مادی یک جا برای خودش حاصل نیست، برای خودش حاضر نیست، لذا علم به خودش نداره. الان این جزء این کتاب از اون جزء بیخبره. این جای کتاب از اون جای کتاب خبر نداره، این جای جسم از اون جای جسم خبر نداره. پس چون جسم یک جا به لحاظ تفرقه اجزایش یک جا برای خودش حاضر نیست، حاصل نیست، متحقق نیست، لذا علم به خودش نداره. خب وقتی کتاب یک جا برای خودش حاصل نیست، میخواد برای یه عالمی حاصل باشه؟ لذا همونطور که این کتاب عالم به خودش نیست، جسم، ماده عالم به خودش نیست، معلومه برای غیر خودش هم نیست. لذا صدر المتعلین معتقدن اصلا به طور کلی علم، حالا چه موجود علم به خودش داشته باشه، چه معلومه برای غیر خودش باشه، به طور کلی اصلا علم در محدوده ماده، در محدوده جسم نیست. علم وجود مجرده، علم در حوزه تجرده. این رو البته در جلد ششم اگر یادتون باشه در خدمتتون بودیم اینا گذشت. در جلد سوم هم که ایشون اصلا اونجا مباحث علم و عالم معلوم، در جلد ششم به مناسبت بحث علم حق تبارک و تعالی و مراتب علم حق، این رو ایشون چند بار در چند جا فرمودن. در جلد سوم هم که اصلا مباحث علم و عالم و معلومه، ما حالا داریم اشاره میکنیم. حالا عرض میکنم من اینو ایشون چند جا و چند بار، لذا روی این حساب ایشون در بحث مراتب علم حق تبارک و تعالی موجودات مادی رو مرتبه از علم نمیدونستن. مراتب علم حق تبارک و تعالی عرض میکنم که مرتبه علم ذاتی و همینجوری بیاد مثلا به قضای اجمالی و تفصیلی و قدر و اینها، دیگه به مرتبه ماده که میرسید ایشون دیگه مرتبه موجودات مادی رو از مراتب علم حق تبارک و تعالی نمیدونستن. بله. خب نه، علتش آخه وقتی ماده و جسم خودش یک جا به لحاظ همون تفرقه اجزا برای خودش حضور نداره، اصلا این یک جا حضور نداره، چه برای خودش چه برای غیر خودش. و علم هم حصول معلوم است. حالا الان اجازه بفرمایید، حالا اون رو باز نه میدونم، آخه صدر المتعلهین در اینجا نظرشون متفاوته، یعنی دو جور نظر دارن. این حالا یه نظر ایشون که در خیلی از جا هست، اونم حالا عرض میکنیم، نظر دیگری هم دارن. فعلا حالا روی این نظر، چون ما الان اگه هر کدوم از این مطالب رو بخویم خودش رو پی بگیریم که از مطلب اینجا میمونیم و امروز هم انشاءالله میخویم تموم کنیم، بله، یعنی بحث رو تموم کنه. نه دیگه، عرض به محضرتون که خلاصه تا منعتل نشده خودمون تعطیل کنیم. دیگه این جلد رو هم نصف کردیم. آقایون اگر اجازه بفرماین، چون که فصل بعدی خب یه فصل چالشی و یه فصل جنجال برانگیزی هست، و اولا که استاد حفظه الله و عافاه الله میفرمودن که علامه به اینجا که رسیدن این فصل رو نخوندن، نفرمودن. حالا بخونیم این فصل رو یا نخونیم، خوف این است که اگر شروع بکنیم با توجه به اینکه مثلا خب یه فصلیه که شاید یه مقدار مثلا حرف داشته باشه، توضیح بیشتری به طلبه، خوف اینه که دیگه ما نتونیم توی هفته آینده جمعش بکنیم. گرچه فراق آقایون برای ما خیلی مشکل هست، اما در این حال دیگه اگر اجازه بفرماین، دیگه هوام داره میره رو به گرمی و انشالله در سال تحصیلی آینده دیگه اگر باز آیون تشفا وردن و توفیقی بود، انشالله در خدمتتون خواهیم. خب این عرض به محضرتون که مطلب اول. حالا این یه تکمله‌ای هم داره عرض بکنم. خب پس بنابراین موجود مادی ماده علم نداره، شعور نداره، آگاهی نداره، علم نداره، قدرت هم نداره. قدرت هم در موجود مادی نیست. حالا یه حاشیه ای رو که قبلا گذشتیم از علامه، حالا اشاره خواهیم کرد، جاشو امروز خواهیم گفت، حالا که ایشون در اون حاشیه این مطلب رو هم فرمودن، قدرت هم در موجود مادی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قدرت فعلیت صدوره. نه نه نه، این تکمیل همون مقدمه اوله. قدرت فعلیت صدوره، و حال اون که اون چی که در ماده هست امکان صدوره، قابلیت صدوره، امکان صدور آثار، قابلیت صدور آثار، نه فعلیت صدور آثار. و قدرت فعلیت صدور آثار. خب پس بنابراین در موجود مادی قدرت هم نیست. وقتی نه علم در موجود مادی بود و نه قدرت، حیات هم نیست. چون حیات مرکب است از علم و قدرت دیگه، متشکل از علم و قدرت. پس بنابراین موجود مادی، جسم، ماده نه علم و شعور داره، نه قدرت داره و نه حیات داره. همین موجود مادی که یه آثاری، یه حرکاتی هم ازش صادر میشه. مثلا اگر از مکان طبیعیش خارج بشه دوباره بر میگرده به مکان طبیعیش. نمیدونم حرارت، تسخین مثلا اثر طبیعت ناریه هست، صورت نوعیه آتش، آثار داره. ولی اینجوری نیست که علم داشته باشه به این آثار خودش، عرض من به خودش، به آثارش، قدرت داشته باشه نسبت به این آثارش، حیات داشته باشه، زنده باشه. نه، این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که خب موجودات مادی که علم و قدرت نسبت به خودشون و نسبت به آثاری که از اونها صادر میشه که منتفی است. علم و قدرت و حیات، اینا نه علم، نه توجه به خودشون، نه به آثارشون، نه قدرتی نسبت به آثارشون دارن. موجودات مادی، اجسام، که نباتات هم، نفس نباتی هم مادیه دیگه، نباتات هم محکوم به همین حکمی هن که در مقدمه اول گفتیم. خب حالا از نبات که میایم بالاتر، یعنی میایم به حیوان، نفس حیوان. خب نفس حیوانی از یک نحوه تجردی برخورداره، تجرد غیر تام، تجرد مثالی. خب این دیگه نمیتونیم بگیم درش شعور نیست، درش قدرت نیست، درش حیات نیست. چرا؟ همه اینا هست. اما آثاری و افعالی که از حیوانات صادر میشه، حیوانات از این افعال و آثارشون دنبال اغراض شخصی جزئی هست. دیروز هم گفتیم دیگه، حیوان دنبال اینه که مثلا یه علف سیری بخوره، یه غذای سیری بخوره و لذتی ببره، کیفی بکنه. یا مثلا یک نکاهی، یه عمل صفادی، نکاهی انجام بده و یه کیفی و لذتی ببره. دیگه درکش بیش از این که نیست دیگه. نمیدونم حیوان دنبال نمیدونم اصلاح نظام کلی، نمیدونم بقاء شخص، ابقاء نوع و نسل و حفظ نظام کلی عالم، این حرف ها که از حیوان انتظار نمیره، این حرف ها که در حیوان نیست. پس بنابراین حیوانات گرچه اینها برخوردارن از علم و قدرت و حیات به خاطر این که نصیبی و بهره‌ای از تجرد دارن، یه مرتبه از تجرد رو دارا هستن، اما در این حال اینها در افعالشون دنبال اغراض شخصی جزئی هستن. این حیوان که میگیم نوع انسان ها هم همینجورن، بیشتر انسان ها هم از مرتبه حیوانیت بالاتر نمیان، اونها هم محکوم به همین حکم هست. خیلی از انسان ها بیشتر از انسان ها هم اینها دنبال خورد و خوراک و نمیدونم شهوت و خواب و خورد ز مرتبه عشق دور کرد، آنگه رسی به دوست که بی خواب و خور شوی. اینا دنبال همین لذاتن. یا مثلا استفاده ای که از قوه غضبیه میکنن مثل حیوانات، کینه جویی، انتقام گرفتن، انتقام شخصی، کینه توزی، نمیدونم تلافی کردن، جبران کردن، این سری چیزاست. خب اینم مقدمه دوم. پس بنابراین اینا اینجوری نیست که نمیدونم در پی اصلاح نظام کلی، نمیدونم توجهی به کلیت نظام، نمیدونم حفظ نظام که نظام مثلا خللی پیدا نکنه، اختلالی پیدا نکنه، ارتباطات بین موجودات، عوالم، مراتب، اجزاء عالم، این ارتباطات، پیوندها به هم نخوره، جایی خراب نشه، دنبال یه حرفا نیستن. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که همونطور که در حدیث قدسی وارد شده که خداوند می‌فرماید یبن آدم خلقت الاشیاء لأجلک و خلقتک لأجلی، حق تبارک و تعالی فاعل بالعنایه هست، عنایت حق تبارک و تعالی، حکمت حق تبارک و تعالی، فاعلیت حق تبارک و تعالی اقتضا می کند که ایجاد موجودات برای یک اغراض بالاتری صورت گرفته باشه و صورت پذیرفته باشه. یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، اینجوری نیست که یعنی مثلا خداوند این تشکیلات را، این عالم را سرپا کرده، برپا کرده، ایجاد فرموده برای این که حیوان یه علف سیری بخوره و کیف بکنه، یا مثلا انسان یه ازدواج و نکاحی مثلا برقرار بکنه، انجام بده و یه لذتی ببره، یه کیفی بکنه، یه حالی ببره. این تشکیلات مثلا سرپا شده، خداوند این عالم رو با این عرض و طول ایجاد فرموده برای این، نه این برای یه غرض بالاتریه. این ایجاد عالم جهت داره، ایجاد عالم هدف داره، برای یک هدف عالی، برای یک غایت عالی. این موجودات برای این غایات جزئی و شخصی این نظام پابرجا نشده، این نظام استوار نشده. اینم مطلب سوم. این عالم، این موجودات ایجاد شدن برای اینکه به کمال قرب حق تبارک و تعالی نائل بشن، نه اینکه حالا مثلا یه شکم سیری بخورم و کیفی بکنم. اینم مقدمه سوم و مطلب سوم. مقدمه چهارم و مطلب چهارمم این است که صدر المتعلهین حرکت جوهری را برای مجموع عالم جسم قائل هستند. یعنی ایشون عالم جسم را یک پارچه حرکت ذاتی به سوی کمال میدونن. تمام عالم جسم، عالم جسم سراسرش با کلیتش، یعنی ما هیچ چیزی در عالم جسم، در عالم ماده نمیتونیم ثابت پیدا بکنیم که گوهرش و جوهرش و ذاتش و وجودش ثابت باشه. وجود مادی، وجود جسم یک پارچه سیلان و حرکت است به طرف کمال. خب حالا جمع‌بندی این مقدمات چهارگانه برای اثبات وجود ارباب انواع اینه: کیه که حرکات جماد و نبات و حیوان را در راستای صلاح نظام کلی، در چارچوب صلاح نظام کلی و ارتباط بین مراتب هستی، مراتب وجود، اینها رو تنظیم میکنه؟ حیوان که دنبال لذت جزئیشه، نبات هم که شعور نداره، قدرت نداره، حیوان و غالب انسانها هم که اگر به اونها باشه که میگه تمام عالم فدای همین لذت جزئی من، بذار من لذت ببرم. یه مثلی هم هست توی السنه مردم عوام که میگن یه مورچه ای رو داشت آب میبرد و داد میزد دنیا رو آب برد. گفتن بابا تو رو داره آب میبره، نه دنیا رو. گفت وقتی منو آب ببرم، من نباشم میخوام دنیا نباشه. اینجوری که اگر باشه که کیه که رفتار و حرکات و آثار مال جمادات رو، مال نباتات رو، مال حیوانات رو، مال بیشتر انسان‌ها رو، اینها رو در چارچوب این نظام کلی و در راستای سوق دادن به اون غایت کلی، به اون غایت قرب حق، کیه این ارتباطات را، این روابط بین موجودات را، روابط بین مراتب را، بین عوالم را، بین موجودات رو، کیه این کارگاه هستی رو این جور داره اداره میکنه؟ ها، برای که بعضی از انسانها که اینها توفیق الهی رفیقشون میشه و همراهشون میشه، اینها اون سیر کمالی رو طی میکنن، اینها اون قوای عرض میکنم نباتی که طبیعی باشه، که همون قوه غازیه و نمیدونم نامیه و مولده، قوای حسیه حیوانیه و قوای خیالیه و قوه عقلشون رو، چنان که دیروز خوندیم و گفتیم و حضرت عالی شرف حضور نداشتید، اینها رو همه رو خلاصه در راستای نیل به کمال، کمال قرب حق تبارک و تعالی و لقاء حق خودشون به کار میگیرن. توجه میفرمایید؟ لذا اینجا الان داستان گرچه همون انسانهایی هم که به کمال میرسن، اونها هم باز معلمشون، مخرجشون از نقص به کمال همون عقول هستن، عقله. توجه میکنی؟ گرچه اونم، اما الان اینجا فعلا لذایشون تنظیر میکنه، میفرماین همونطور که انسان که عالم صغیره، یه انسانی که توفیق حق یارش میشه و به کمال میرسه، همونطور که تمام مراتب وجودش را و ابعاد وجودش را و قوای نفسش را در جهت نیل به اون کمال نهایی استخدام میکنه و به کار میگیره، این ارباب انواع هم تمام اجزای عالم کبیر را، یعنی تمام مراتب عالم را، عالم کبیر را، عالم خارج را، از جماد که اجسام باشن و نباتات و حیوانات، همه اینها رو، حرکاتشون رو و آثارشون رو تنظیم میکنن و اینها رو تدبیر میکنن و اداره میکنن تا اینها با حرکت جوهری ذاتی، اینها از راه باب الابواب کمالی که وجود انسان باشه، همه اینا برسن به همون کمال عقلی و کمال قرب به حق تبارک و تعالی و مجاورت حق تبارک و تعالی. این بیان است که ایشون در اینجا برای عرض میکنم اثبات ارباب انواع دارن، به تناسب بحث که دیروز هم یه اشاره داشتن. در اواسط فصل 16 علامه طباطبایی قدس سر یه حاشیه‌ای داشتن. چرا اثبات کرد؟ خوبم اثبات کرد، منتها یه خورده بله عبارت رو من میترسم عبارت بمونه، امروز میخوایم به سر فصل برسیم. نه این کافی نیست. با کتاب ما صفحه 153 اواسط فصل 16 صدر المتعلین در اونجا فرمودن که و نحن قد بینا فی السفر الاول فی مباحث العلت والمعلول عشق الهیولا الى السوره به وجه قیاسی حکمی لا مزید علیه و قد مر ایزن اثبات الحیات و شعور فی جمیع الموجودات. این وقت مر ایزن اثبات الحیات و شعور فی جمیع الموجودات اواسط فصل 16 هم علامه ی حاشیه‌ای دارن اونجا که میفرماین اونی که در مباحث عاقل و معقول و غیر مباحث عاقل و معقول که در جلد سومه صدر المتعلین برش برهان اقامه کرده، همونی که در مقدمه اول گفتیم که علم مساوی با وجود مجرد است و خلاصه طبق اون بیان و اون مقدمه، اگر صدر المتعلین حیات و شعور رو در اجسام و مادیات قائله، به معنای علم و علامه قدس سر رو میفرماین که فکان معنا سرایت العلم فی جمیع الموجودات و کون الاجسام و الجسمانیات عالمتن ان صورها المثالیت و العقلیت عالمتون به انفسها و به غیرها، یعنی همون صورت مثالیشون، وجود مثالیشون و صورت عقلیشون که همون رب النوع باشه، اون عالمه به خودش و به غیرش. خب حالا همینجا توجه بفرمایید، اون مقدمه اولی که گفتیم صدر المتعلین در خیلی جاها اونجوری دارن و در خیلی از جاها که ما به مباحث علم در جلد ششم، علم حق تبارک و تعالی که در جلد ششم خوندیم دوباره مراجعه بفرمود. اونجا ما آدرس صفحاتش هم عرض کردیم. در چندین مورد هم با صدر المتعلین معتقدن که نه، با سریان وجود در موجودات تمام صفات کمالی هم ساری و جاری شده. یعنی به اندازه‌ای که هر موجودی نصیب و بهره از وجود داره، به همون اندازه و به همون میزان بهره و نصیب از اوصاف کمال داره، یعنی از شعور و علم و قدرت. خیلی جاها اینجوری میفرماید و روی این حساب مرتبه عالم جسم و عالم ماده میشه یکی از مراتب علم حق تبارک و تعالی، که خداوند به علم حضوری علم داره به همین اجسام، به همین اجسام، یعنی این اجسام علم دارن به خودشون و همین علمی که این اجسام به خودشون دارن، این ظهور علم حق تبارک و تعالی است به اینها. اینم باز در خیلی از جاها دارن. لذا نظر صدر المتعلی یکسان نیست، یک نواخت نیست در این مسئله. چی؟ دیگه میگم اون یک نظری است که صدر المتعلین در خیلی از جاها اون رو میفرمایند که علم دیگه میشه وجود مجرد. طبق این نظر دوم دیگه علم مساوی با وجوده، اهم از مجرد و مادی، دیگه خصوص وجود مجرد نمیشه، مساوق با وجود مجرد نمیشه. ما که حدی نداریم که ما دیگه چی هستیم باز بخوایم یکی رو ترجیح بدیم، ما داریم نقل میکنیم و ان نقال و کالبقال. خلاصه بعضی جا اونجوری فرمودن، بعضی جا هم اینجوری فرمودن. منتها عرفا و کشف و شهودات عرفا مطابق با همین دومی است که بالاخره این موجود مادی خودش علم داره، نه ای که علمش به معنای علم رب و نوعش باشه، و نه این خودش، یعنی آثار عرفا خلاصه خیلی خیلی پررنگ هست این مطلب در آثار عرفا. الفصل التاسع عشر ما اینجا نوشتیم راجع جلد دو از صفحه 46 تا صفحه 81. فصل 19 فی التنبیه علی اثبات صور المفارقت التی هی مثل الاصنام الحیوانیت و النباتیه و مدبرات و هل کلیت و منهاز المأخذ. در تنبیه، این فصل در تنبیه بر اثبات ارباب انواع موجودات مجرده که مفارق از ماده هستن هست، التی هی مثل الاصنام. این اصنام یعنی اجسام، اصطلاح شیخ الاشراقه. شیخ الاشراق به اجسام اصنام میگه، تلسمات میگه، برازخ میگه، یعنی همون مثل نوریه، یعنی همون ارباب انواع، که اینها خلاصه ارباب اجسام حیوانی و نباتی هستن و مدبرات کلی این اصنام هستن. کلیت در اینجا کلیت عرفانی است که به معنای وجود سعی باشه، به معنای سعی وجود و شدت وجود باشه.
تدبیر
حالا صور مثالیشون چطور؟ اون که اشکالی نداره که علامه هم تو اون حاشیه داره. خب اثبات منهاز المأخذ، از همین روش اثبات عشق و شوق در موجودات که عشق بدون حیات، بدون شعور نمیشه، شعور و علم مال اون ارباب انواعه. اعلم انک اذا تدبرت، ای ازا تدبرت، اگر کسی نفس داشته باشه یه نصف صفحه شرط و باید یک نفس بخونه تا برسه به اون فعل ممنهاز نظر دقیق، اون جواب ازا تدبرت است. ای دیگه عبدالباسط بخواد که یک نفس این شرط رو بخونه. اعلم انک اذا تدبرت فی مراتب الانسان و ترقیاته من حدود النفوس النباتیه و الحیوانیه الی حد النفس النطقیه و الی تفاوت افراد البشر فی اغرازه. شما اگر دقت بکنی در مراتبی که وجود انسان داره و ترقیاتی که وجود انسان داره، از حد طبیعی نباتی، قوای طبیعی نباتی، تا حیوانی، تا نفس ناطقه، که البته همه به این مرحله نفس ناطقه نمیرسن، اینو اگر دقت کن و اگر باز دقت بکنی به تفاوتی که افراد بشر در اغراضشون داره، همه که دنبال اون کمال نهایی که نیستن، که دنبال غایات و اغراض حیوانیه. چطور؟ حیث و ان بعض الناس لا یفعل فعل الشهوت والغضب ولا غرض له فی ذلک الا لذت الاکل و شرب و نکاح و لذت الغلبت علی العدو و الزفر علی مجرد الانتقام و تشفی عن الغیظ و الحقد. بیشتر مردم اینجوری هست، اینها کار شهوت و غضب رو انجام نمیدن، غرضی براشون در این فعل شهوت و غضب نیست مگر لذت خوردن و نوشیدن و نکاح و لذت پیروزی بر دشمن، اونم به صرف انتقام و به صرف این که غیظ و کینه شون شفا پیدا بکنه، خوب بشه، درمان بشه، از بین بره. من غیر ان یلحظ فی جمیع ذلک مصلحتا حکمیتا و غایتا عقلیتا، بدون این که دنبال نمیدونم مصلحت فلسفی و غایت عقلی و کلی و نظام و نمیدونم این حرفا باشن، اصلاح نظام، ما انه معلوم عند الحکما بالنظر العقلی و نهج البرهانی ان الغرض الاصلی من العنایت الربانیه فی خلق هذه القوى النباتیه والمشاعر الحیوانیه لیس مقصورا علی مجرد من تحت الیه حرکاتها و حصلت بهی اغراض و هل جزئیتو. با اینکه نزد حکما معلوم با برهان که غرض از عنایت که ایجاد باشه، که خداوند فاعل بالعنایه است، علم عنایی حق علت ایجاده، غرض از ایجاد این قوای نباتی و مشاعر حیوانی و اینها در خلاصه حیوان و انسان منحصر باشه بر صرف همون چیزی که حرکات این قوا منتهی میشه بهش، که یه اکلی باشه یه نکاحی باشه و حاصل میشه به او اغراض جزئیه شخصیه که یه لذتی ببرن و یه کیفی بکن، اینه برای این خلق شده، نه، بل تعدیتها الى اغراض اخرى ارفع من تلک الاغراض، نه، اینا ایجاد شدن برای اغراض دیگری بالاتر از این اغراض جزئی. اون چیه؟ وهیه بقاء الانواع و حصول النظام علا وجه تمام، علا وجه تمام و الانتهاء الى الخیر الاقصا و الملکوت الاعلا. عالم باقی باشه، نظام باقی باشه، اونم بر وجه تمام و انتهاء به خیر اقصا، که همینجور هی خلاصه این عالم ماده محصول مجرد بسازه، تحویل بده به عالم تجرد، برسه به لقاء حق و همینجور خلاصه این رشته ادامه پیدا بکنن. این غرض. کما یقصد الانسان الکامل لعلو نفس ناطقه، چنان که مقصود انسان کامل، انسان به کمال رسیده، به خاطر علو نفس ناطقه که داره، همین از افعالش. ثم اذا نظرت الى افائل تبای الجمادیه و نباتیه وجدتها مؤدیتن الى حسن نظام و مصلحت الکل مع عدم شعورها بذلک، اگر به فعل جماد و نبات نگاه بکنی میبینی که اینا خودکار خیلی زیبا در راستای صلاح نظام کلی و در چارچوب نظام دارن کار خودشون رو انجام میدن، با این که هیچ شعور و علمی ندارن، چون مادی هن جسم هن. چرا شعور ندارن؟ لکون درجته ها ادون من درجت الحیوانات التي ليس قصدها في صدور الافائل منها الا تحصيل ما يلائم و شهوت هل جزئیه. چون درجه جماد و نبات خب پایین تر از حیوانه، اونا هیچ تجردی ندارن، حیوان هم که باز یه تجردی داره، اونم که قصدش در افعالی که ازش صادر میشه یه غرضی جزئی و شخصی و یه لذت شخصیه، اونم که باز اغراض کلی و غایات کلی سرش نمیشه. خب اینا را که دقت بکنی فعل منها زن نظر دقیق که جواب ازا تدبرته، از این نظر دقیق معلوم میشه که ان لکل من تلک تبایع الجسمانیه مدبرن آخره فوق تبایع اهل عدیمت شعور و بما یترتب علی افائلها من مصلحت النظام و فوق النفوس الحیوانیت الجزئیت التي لا شعور لها الا بما یلائم هویات هل جزئیته و لذات هل مستحیلت از زائلته. معلوم میشه که این اجسام یه تدبیر کننده دیگری دارن که فوق تبایع و اجسام و صور نوعیه اینهاست که هیچ علم و شعوری ندارن، به اون قایاتی که مترتب میشه بر فعلشون که عبارت باشه از صلاح نظام کلی، و یک مدبری که فوق این نفوس حیوانی جزئی است که اینها هم شعور دارن ولی شعورشون متوجه همون اغراض جزئی و لذات زودگذر مقطعی آنی فانیشون هست. فهیه این جزئیت هم در اینجا به معنی عرفانیه دیگه، که به معنی همون زیغ وجود باشه. فهیه لا محالته مدبراتون عقلیتون و محرکاتون قدسیتون. خب مدبر اجسام از سنخ خودشون که نمیتونه باشه، اون که از باب این میشه که کوری از ساکش کوری دگر بود. فهیه لا محاله، اجسام که نمیتونن مدبر باشن، پس مدبرات اینها یه مدبرات عقلیت و محرکاتون قدسیتون، یه محرکاتی هستن که مقدس و منزه از ماده هستن، لاغراض علمیه که اینها رو اداره میکنن برای یه غایات بالاتر. ففعل الانسان الکامل به قوت نفسه العالیت الشریف فی تدبیر البدن و تحریک القوت طبیعیت و نفسانیه مزاهن لفعل تلک المدبرات العقلیه فی تحریکات تلک التبایع الجسمانیه الى اماکنها المخصوصه عند الخروج عنها و تسکیناتها فی تلک الاحیاز عند الوقوع فیها و کذالک فی سایر افائیلها المخصوصه من تسخین النار و تبرید الماء و تغذیه الاشجار و نشوئها و تولیدها للامثال و ما یجری مجرا هذه الافعال الصادره عن التبایع المؤدیه الى الخیرات العظیمه والمنافع الکلیه. همونطور که انسان کامل با قوت نفس ناطقه این عرض میکنم بدنش رو تدبیر میکنه، قوای طبیعی یعنی نباتی و نفسانی یعنی حیوانیش رو اداره میکنه در راستای تحصیل و نیل به اون کمال غایی و کمال کلی، این فعل انسان کامل، نه نوع انسان ها، انسان هایی که به کمال میرسن، این مزاهن مشابه است با فعل اون ارباب انواع در تدابیر و تحریکاتی که نسبت به اجسام دارن که اینها رو میبرن به مکانهای طبیعیشون وقتی که از اونجا خارج میشن و ساکن میکنن در مکانهای طبیعیشون وقتی که در اون مکانهای طبیعی قرار میگیرن و واقع میشن و همچنین در بقیه افعال خاصشون مثل تسخین آتش و تبرید ماء و تغذیه اشجار و نمو اشجار و تولید مثلی که درشون هست اشجار و ما یجری مجرا هذه الافعال صادره عن تبع المؤدیه الى الخيرات العظیمه والمنافع و اون چه که مثل این افعالی است که صادر میشه از اجسام، اما این افعال منجر میشه به خیرات بزرگ و منافع کلی و در راستای صلاح نظام کلی است. فکما ان الانسان اذا ساعده التوفیق يتدرج من ادنى القوا و اغرازها الى اشرف القوا على ترتیب طبیعی حيث اذا استوفى کمال کل قوت ادنى حیث و بله از استوفا کمال کل قوت ادنا بلغ بهی الالفوز به نیل کمال آخر لقوت اعلا و ها کذا، که اینجا نباید عبارت قطع بشه، و ها کذا یترقا من قوت الى قوت و من غرض الى غرض حتی ینتهی الى الجوهر العقلی الالهی الذی فاز به نیل الغرض الکلی و سرور العلوی و البهجت العظما لاحاطته به اجزاء العالم و مبادیها و غایاتها علما و عملا على حسب طاقته فها کذا فکما ان فها کذا حال العالم الكبير في اشتماله على اجزاء مترتبه، همانطور که اگر انسان توفیقات الهی و کمک مبادی عالیه اگر نصیبش بشه یتدرج و خداوند اسباب رو براش فراهم کنه، اذا اراد الله لرجل خيرا حي اسبابه، گر خدا خواهد که غفاری کند میل بنده جانب زاری کند، توفیق اگر همراهش بشه این به تدریج از پایین ترین قوا و اغراض پایین ترین قوا همینجوری میره به طرف اشرف قوا با یک سیر طبیعی، چون تفرک محاله، همینجوری پله پله هز هیس و از استوفا کمال کل قوت عدلا، موقعی که علت ترتیب طبیعی یعنی حیث و از استوفا کمال کل قوت ادنا یعنی کمال قوه پایین تر رو تحصیل کرد به طور کامل، بلغ بهی الالفوز به نیل کمال آخر لقوت اعلا. تا اینجا توضیح اون ترتیب طبیعیه که وقتی که کمال پایین تر رو به طور کامل تحصیل کرد میرسه با این استیفا به فوز به نیل به کمال مرتبه بالاتر. خب هنگامی که توفیق کمک بکنه انسان را یتدرج از ادنى القوا و اغراضها الى اشرف القوا على ترتیب طبیعی، که خط تیره باید در اون لقوت اعلا بسته بشه، حیث و از استوفا این داخل پرانتز توضیح اون ترتیب طبیعی، و ها کذا یترقا و همینطور به تدریج ترقی میکنه من قوت الى قوت، باز از اون قوه اعلای قبلی به یه قوه بالاتر، و من غرض الى غرض تا این که منتهی بشه به جوهر عقلی الهی، بشه عقل، وارد بشه در نشأه عقول عالم تجرد، الذی فاز اون جوهر عقلی که فائز شده به نیل غرض کلی و سرور علوی و بهجت عظما و خلاصه مجاور با حق شده، به قرب حق رسیده. چرا؟ چون احاطه داره به همه اجزای عالم و مبادی و علل و غایات عالم علمن و عملا، بله، یا این که نه و ها کذا، بله، حتی ینتهی الى الجوهر العقلی الالهی، که برسه به مرتبه فرشتگان، که وقتی به اون مرتبه رسید الذی فازه، دیگه در اون مرتبه رسیده به نیل غرض کلی و سرور برتر و بهجت بالاتر، یعنی اون انسانی که وارد عالم فرشتگان شده. چرا؟ چون دیگه به یه مرتبه میرسه که احاطه به اجزاء عالم، مبادی عالم، قایات عالم پیدا میکنه، هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ عملی، علمن و عملن. یعنی دیگه در دو شاخه حکمت نظری و عملی به کمال رسیده. علا حسب طاقته، البته دیگه به اندازه طاقتش، دیگه این که نمیخواد کار خدایی بکنه، به اندازه طاقت بشری که دیگه محدود، ممکن بالاخره محدودیت داره. چطور؟ نه میدونه این که در عالم ماده نیست دیگه، این که در مرتبه تجرده، در اونجا احاطه علمی پیدا میکنه. بله در اونجا. آها با اون مطلب، خب احاطه علمیش از راه صور مثالی موجودات مادی. بحث در این بود در مقدمه که خود این مرتبه علم هست، معلوم هست یا نه. ای که به واسطه صورت مثالیش و صورت عقلیش معلومه که شکی نیست درش، خودش از مراتب علم حق هست یا نه. بله، چون هر مرتبه بالاتر محیط به مرتبه پایین تره. بله، فها کذا حال العالم الکبیر، کل عالم فشتماله علی اجزاء مترتبه. کل عالم هم سه طبقه است، اجسام، عرض میکنم که نباتات، اجسام و نباتات، جمادات و نباتات باشن، نشأه مثال که حیوان تجرد مثالی داره و عقل، خلاصه، و اینا به هم پیوند دارن، ترابط دارن، ارتباط دارن. خلاصه اون مرتبه پایین اون جهتش رو به بالاست، با حرکت جوهری به کمال مرتبه بالاتر میرسه و اینها توسط ارباب انواع تدبیر میشه و اداره میشه. بعضها طبیعیتون علی مراتب، بعض طبقات و اجزاء عالم کبیر طبیعی و مادی، باز با مراتبی که باز خود این مرتبه داره. صور نوعیه بالاتره، صورت جسمیه وسطه، هیولا پایینتر از همه است. و بعضها نفسانیتون، بعضش هم نفسانیه، یعنی حیوانی، یعنی مثالی، حیوانی و مثالی، باز علا درجاتها. اونم حیوانات، مثلا بعضی از حیوانات فقط حس دارن، حس لامسه فقط، مثل کرم. اینجوری نیست که همه حیوانات حس و همه حواس و خیال و اینها رو داشته باشن، اینم باز درجات داره. و بعضها عقلیتون علی طبقاتها، بعضی هم عقلی هست، عقول هم طبقات دارن، اول عقول عرضیان، بعد عقول طولیان، اینا هم باز طبقات دارن، مراتب دارن. بله بله، حیوان طبقات داره دیگه. بله، اول پایین ترین مرتبه ادراک، ادراک لمسیست. بله، این همینجور تا کمال پیدا بکنه، اینا همه که در یک طبقه که نیستن. و کما انها مترتبتون فی الذوات والجواهر بالشرف والفضیله، همونطور که اینا بالاخره همه که از نظر شرافت و فضیلتی در یه مرتبه نیست ذاتشون و جوهرشون. بعضها اشرف و افضل مثل مرتبه عقل، و بعضها ادون و اخص مثل مرتبه ماده جسم. فکذالک مترتبتون فی اللذت والبهجه، لذات اینها هم عرض میکنم باز همیجور به ترتیب فرق میکنه. فلذت و بعضها عقلیه و مجردات، و بعضها حیوانیتون خیالیه، و بعضها حیوانیتون حسیه، چون مرتبه نفسانی حیوانی خودش باز درجات داشت. و بعضها من باب المیل طبیعی، مثل اجسام، مثل جماد که میل به مکان طبیعیش داره. اینا اینجوریه. فمحبوبات الجواهر متفننتون، محبوبات جواهرم اینها هم عرض میکنم متفننه، الا ان متفننه، یعنی مثلا محبوب جماد همون میل طبیعیه، میل به مکان طبیعی، معشوقش این مکان طبیعی شما، محبوب حیوان حسی حس، احساس، حیوان خیالی خیال، موجود عقلی عقله، اینا هم گوناگونه، الا انها مترتبتون، الا این که اینا مترتبن، یعنی یکی فوق دیگری است که این سلسله، این ترتیب ختم میشه به اون لذت عقلی و ختم میشه به حق تبارک و تعالی، لذا معشوق همه یکیه، اینا مترتبه، اینا بر یکدیگر ترتب داره، وابسته است، هر پایینی به اون بالایی بنده، وابسته است، اینجوری است. فعدناها مال تبای ساریت فلجسان، پسترین محبوبات مال همین جمادات و اجسامه که میل به مکان طبیعی دارن، و اعلاها مال الملائکت المقربین و الاشاق الالهیین، بالاترینش هم مال عقول و ملائکه و مجرداته که لذت عقلی باشه، لذت وصال حق، لذت قرب به حق، مجاورت حق، که اینا چیه لذتشون؟ اعلاش مال ملائکه است، فی ملاحظتهم لانوار جمال الله و جلاله، اینا لذتشون لذت عقلیه، لذت قرب به حق، مجاورت با حق، همسایگی با حق، مشاهده جمال و جلال حق. خب وقد اغمن البراهین على تجدد تبایع الجسمیه و حرکات الجوهریه و ان جمیع هذه تبایع متحرکتون نحو المبدا الاعلا مرتقیتون من مهبت الجسمیه الى العالم العقلی و المنزل العلوی على التدریج کل انسان الذی یتدرج فی حرکته الجوهریه من ادون المنازل الى اعلاها و من ادون النطفه الى حد العقل الکامل فی مدت العمر. ما در جلد سوم در مباحث حرکت برهان اقامه کردیم که تمام اجسام، ذوات اجسام، جواهر اجسام در حرکتن و همه اجسام اینها حرکتشون رو به کماله، به طرف حق تبارک و تعالی، و ارتقا پیدا میکنن از راه باب الابواب انسان، از این فرودگاه و تنزلگاه عالم جسم به عالم عقل و منزل علوی، منتها علی التدریج پله پله. ممکنم از گاهی عرض میکنم که یه درجایی هم بزنن، یه مثلا گاهی وقتا که گیاه خوراک انسان، خاک تبدیل میشه به گیاه، گیاه خوراک حیوان میشه، حیوان خوراک انسان میشه، از راه انسان میرسه به اون مرتبه عقلی. گاهی وقتا ممکن است که در جایی مثل سربازان که رژه میرن وای میستن، در جا میزنن، نه اینکه ساکنن، ساکن در جا، ممکنه در جا زدن باشه که مثلا فرض کنید که اون حیوان خوراک انسان نشد، دوباره باز برگشت، عرض میکنم میته شد و خلاصه باز دوباره خاک شد و باز یه چرخ دیگه ای زد، یه درجه ای زد، این امکانش هست، ولی سکون نیست، همیشه حرکت. مانند انسانی که با حرکت جوهری از پایین ترین مرتبه به بالاترین مرتبه، از حد نطفه به حد فرشته در مدت عمرش حرکت میکنه و ترقی میکنه، عالم هم همینجوره. ولل عالم عمرون طبیعیون کمال الانسان، عالم هم یه عمر طبیعی داره، البته طبق نظر اینها همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، عمر طبیعی برای دوره است که باز یه دوره دیگه شروع میشه، هر دوره یه عمر طبیعی داره که ایشون میفرمان 50,000 ساله. یه حاشیه‌ای در اواخر فصل 15 مرحوم حاجی داشتن به مناسبت عبارتی از صدرا و اون این بود که در هر 7,000 سال عالم تحت تصرف یه سیاره است، حالا یا به اختصاص یا به اشتراک، خصوص اون سیاره یا با مشارکت سیاره دیگه. 7 تا سیاره داریم، 7 تا 7000 سال میشه چقدر؟ 49000 سال. 1000 سالش هم مال اون کسرای سالای کبیسه است که آخه هر 4 ساعت هم الان 365 روز و 4 ساعت، 4 ساعت ها رو جمع میکنن 4 سال یه بار، مثل امسال، مثل سال 91 سال کبیسه میشه، میشه 366 روز. اینجوریست. این حاشیه رو مرحوم حاجی در آخر فصل 15 این حاشیه رو داشت. ولل عالم عمر طبیعی کمال الانسان و عمره طبیعی و الان نحو من 50000 سنه. عمر طبیعی هر دوره ای از عالم برابر با 50000 ساله. کما نطق به تنزیل من قوله تعالی که قرآن کریم ناطقه که تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقدارو 50000 سنه. یه نظریه ادوار و اکوار هست که در هر دوره جدیدی مشابه، نه این مشابه موجودات دوره قبل به وجود میاد. چرا؟ چون حرکات افلاک تجدید میشه، حرکات افلاک هم چون دوری مشابه همه موجودات زمینی هم لوازم و آثار حرکات همون افلاکن، لذا اینها مشابهشون تجدید میشه. که این نظریه مال شیخ الاشراقه، مرحوم حاجی در منظومه داشت که قیل نفوس الفلک دواری، خلاصه راجع به همین نظریه ادوار و اکبار قیل که اشاره به نظر شیخ الاشراق، قیل نفوس الفلک دواری نقوشها واجبت و تکراری. این همون نظریه است. ما از آقایون عذرخواهی میکنیم، تشکر میکنیم، وفاداری فرمودن، تحمل کردن ما رو در طول این یک سال. خلاصه این بیان الکن حقیر رو خلاصه دیگه حالا با همه منتها هرچه هست دیگه خالصانه اونی که بضاعت مزجات ماست در طبق اخلاص میذاریم خدمت آقایون، هم بحث آقایون هستیم. خلاصه در سرما گرما طول این یک سال مشرف فرمودید، خلاصه عنایت فرمودید، ذره پروری کردید، لطف کردن آقایون. بعضی از آقایون سالهاست به طور مرتب جناب آقای مصطفوی که خب بحث ما خلاصه به قدوم ایشون مزین هست، مرتب تشریف جناب آقای صاحبی، جناب آقای روشنی، سایر آقایون که حالا من نام نمیبرم، همه آقایون، آقای ترابی هم که زحمت ضبط رو میکشن به مجمع حکمت میدن، خلاصه ما هر زحمتی داریم به ایشون خلاصه جسارت میکنیم. از همه آقایون تشکر میکنیم، التماس دعا داریم این سه ماه پربرکت نورانی ما را هم دعا بفرمایید. انشالله که تعطیلات و تابستان خوبی داشته باشید، سال تحصیلی موفقتری انشالله در انتظار آقایون باشه. اگر حیاتی بود و مانعی پیش نیامد و خلاصه آقایون هم همراهی فرمودن، افتخار دادن، تشریف آوردن، امر فرمودن، ما خب ادامه خواهیم داد. این مجلد به حمدالله خب به نیمه رسیده، یه قدری هم از نیمه گذشته رسیدیم سر یک بحث جنجال برانگیز، فی ذکر عشق ظرفاء و الفتیان للعوج و الحصان، که دیگه باب تهمت ها از همین بحث ها از اینجا خیلی باز شده، عرض می کنم به سمت و سوی عرفا تهمت های ناروایی بهشون زدن. حالا اینو انشالله با شروع سال تحصیل آینده اگر تصمیم گرفتیم بخونیم ببینیم اینجوریه، واقعا اینجوریه، یعنی خلاصه عرفا تو وادی لودگی و نمیدونم خلاصه بیبندواری و هرزگی و اینها خدایی نکرده این انسانهای وارسته بزرگ، یا این که نه اینا چیز دیگه ای میگن و خلاصه اونهایی که دنبال بهانه هستن چیز دیگه ای میفهمن. انشالله اگر حیاتی بود سال آینده. و صلی الله علی محمد و آله.